یک نفر یا یک گروه یا یک خانواده را به ذلت و تباهی نمی اندازد، بلکه دود آن به چشم همه امت اسلام می رسد. شبیه اون مثالی که امام علیه السلام فرمود یک کسی در کشتی دستگاهی بردار کشتی رو سوراخ بکنه، خب اگر دستش نگرفتند این کشتی را به غرق میده و جماعت زیادی در اثر کار او دچار غرق خواهند شد. 12 و بر الوالدین وقایتا من السخط، نیکی به پدر و مادر را سپری در برابر سخط و غضب قرار داد. اکنون این بحث پیش میاد که نیکی به پدر و مادر نگهبان انسان از سخط است. از سخط چه کسی؟ ممکن است مراد سخط و غضب پدر و مادر باشه که خیلی اثرگذار هست، هم در دنیا و هم در آخرت، و کلن امری خطرناک در باره فرزند به شمار میره و معال کار اونها و فرجام زندگی اونها را به هم میریزه. حال اگر انسان بکوشد که به والدین خود احسان و نکوکاری کند، زمینه غضب اونها منتفی میشه و فرزند از روز تیره و تار خشم و غضب والدین مسون میمانه، در حالی که اگر به اونها نیکی نکند، رعایت ادب و احترام نسبت به اونها ننماید، زمینه سخط و ناراحتی آن دو را فراهم کرده و آنجاست که هر گونه گرفتاری و شکست و سقوطی برای چنین انسانی پیش بینی میشه. و امکان دارد که مقصود خشم و غضب الهی باشد، بدین بیان که خداوند نیکی و احسان به پدر و مادر را مانع از خشم و غضب خود قرار داد. بنابراین خشم پدر و مادر زمینه خشم و غضب ذات لایزال الهی است.
فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا للفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام منماة للعدد، والقصاص حسنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية.
سیزدهمین مطلبی که در باب فلسفه احکام ذکر فرمودن و صلة الارحام منصات للعمر و منمات للعدد، صلة ارحام را یعنی احسان به اقوام، خیشان، نزدیکان، صله ارحام را مایه تأخیر افتادن در عمر، یعنی طولانی شدن عمر انسان و فزونی و کثرت عدد قرار داده. این جمله می رساند که محکم کردن پیوندهای خیشاوندی با احسان و نیکی کردن به آنان تأثیر مستقیم در دو ناحیه داره. یکی در عمر خود انسان، انسان پیوند کننده، انسان صاحب احسان، اون یک اثر عبارت از اینه که عمرش طولانی میشه، و دیگر از جهت افراد خانواده و نزدیکان و اولاد که صله رحم و احسان به نزدیکان موجب رشد جمعیت آنها و کثرت عدد اولاد و بستگان انسان خواهد گردید. البته اینجا بحثیه، ممکن است که این دو اثر به امر الله و به اذن الله و به تقدیر ذات لایزال الهی صورت بگیره و امکان هم دارد که این مطالب روی جریان طبیعی باشه، بدین معنا که انسانی که صله ارحام میکنه و پیوسته در صدد نوازش و رسیدگی به حال ارحام و اقوام و خیشان است، راستی زندگی راحتی داره، زندگی که با دوستی و علاقمندی به یکدیگر توأم است. یه خانواده همه به هم می جوشند، دشمنی ها با او کم میشه، نزاها نسبت به او منتفی میشه، پس او غصه و اندوهی نداره، حساسیتی روی او نیست. وقتی غصه و اندوه نبود قهرن عمر طولانی خواهد شد. این غم و غصه است که عمر انسان را ناقص میکنه، کم میکنه، انسان را به زودی پیر میکند. این آدم چون زندگی راحتی دارد و خودخوری و خشم در باره نزدیکان و دیگران نداره، البته چنین کسی عمری طولانی خواهد داشت. علاوه که اقوام و ارحام چنین کسی دستشون به آسمان بلند است و برای او دعا می کنن و عمر طولانی و سلامت و عافیت او را از خدای بزرگ درخواست می کنند. تأثیر دعا هم که قابل انکار نیست. در مقابل آن کسی که پیوسته با اقوامش در جنگ و جدال و ستیز است، چنین کسی دائما با خودش و با دیگران در حال خشم و غضب و ناراحتی است. البته کسی که پیوسته در جوش و ناراحتی است، طبیعی است که عمر طولانی نکنه. علاوه همون نکته ای قبل گفتیم اینجا هم عرض می کنیم، علاوه که نفرین افراد هم همواره با اوست و خداوند روی نفرین افراد خصوصا مظلومان و محرومان اثر خواهد گذاشت. آری صله رحم موجب آبادی و آبادانی است و قطع رحم خانه های مسکونی و باغ و بستانها را به صورت بیابانی خشک و بی آب و علف و آبادی در می آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام على الطهر بنت الهدى، سلام على نور اهل الحرم، سلام على زوجها المرتضى في زبر النزال وأهل الكرم، هنيئا لها من فعال جميل، نوال غزير لها في النعم، فخير البرايا أبوها الرسول يشكك بدر السماء في الظلم.
همراهان، فرصت برنامه به پایان رسید، اما سخن در شرح فلسفه احکام در بیان حضرت فاطمه سلام الله علیها همچنان باقی است. به یاری خدا در برنامه فردا استاد آیت الله کریمی جهرومی به ادامه این موضوع خواهند پرداخت. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان.
سلام زرهی پیش تو خوشی، سلام ای کوثر و یاسین و توهی، سلام ای ذره‌ای پیش تو خورشید،
سلام
ای مظهر تطهیر و پاکی،
سلام
ای گوهر دنیای خاکی.
ساعت 22:40 است. اینجا شبکه رادیوی معارف، صدای جمهوری اسلامی ایران. مجدداً بهتون سلام عرض میکنم، به اونهایی که تازه روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 در داخل و خارج از کشور شنونده ما هستن. سلام عرض میکنم، با افتخار در خدمتون هستیم و در شب 22 بهمن داریم بخش شبانگاهی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. عرض کردم که امشب مردم ایران در جشن و شادی و پایکوبی و سرورند و ساعت 21 هم که شعار الله اکبر رو سر دادند و گفتم که خیلی ها تولدشونه و دارن جشن میگیرن این تولد رو در خانه های خودشون. فردا هم که تولد ایران عزیز اسلامی است، علی آقای مام که تولدش الان، تولدش مبارک باشه، انشالله که 120 ساله بشی و کنار خانواده روزهای خوبی رو سپری بکنید. و همه شما مردم عزیز ایران حالتون خوب باشه، جشن هاتون به کام و این ایام عید بر شما مبارک. 22 بهمن فردا روز حماسه دوباره ایرانیان است.
هنوز خیابان ها صدا خود دارند، هنوز درخت ها خاطره سبزان روز را با خود حفظ کرده اند، هنوز جویبارها زمزمه فتح و پیروزی مردم را در سینه نگه داشتند.
الله اکبر می رو بود خواب شیرین از سر خود.
من به همه ملت های مظلوم و همه مستضعفین جهان این روز را که تلیعه بیرون آمدن از زیر یوغ ابرقدرت هاست تبریک عرض می‌کنم.
در انفجار نره ها پرتو از الله اکبر میگره.
سلام بر یوم الله، سلام بر 22 بهمن و تنین نغمه الله اکبر ملت غیور ایران.
بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام هست و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان ایران.
22 بهمن روز تجلی آرمانهای امام راحل، روز ایستادگی و استقامت ایران اسلامی.
ملت ما در هر 22 بهمن با شور، با هیجان، با عزم راسخ میان توی خیابانها در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنن، خودشون رو نشان میدن. این یک حرکت نمادین از ایستادگی و استقامت ملت بر سر همین آرمان هاست.
از جا خیز بر هم ریز بنیاد ظلم و بیداد، در عالم شور افکن زینجا به دانه فریاد.
بعدی دیدار ما 22 بهمن در سراسر کشور در راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
ما همه افتخار میکنیم به اینکه ایرانی هستیم، افتخار میکنیم که دارای تاریخ کهن هستیم و هر کشوری که بریم، هر جای دنیا که بریم، سرمون رو بالا میگیریم و با افتخار میگیم که ما ایرانی هستیم. زنده باد ایران. و فردا 22 بهمن 96 واقعا تماشایی خواهد بود. برنامه شاهد رو بشنوید، گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو. شاهد رو بشنوید، بعد از اون هم روزهای مبارزه به مدت 10 دقیقه روایت داستانی خاطرات عزت شاهی تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهد شد. شاهد رو بشنوید.
شهید نظر می کند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. در برنامه امروز با تقدیم برگی از دفتر زندگی سردار سرافراز و رشید اسلام، شهید سید مجتبی هاشمی در خدمت شما عزیزان هستیم. سید مجتبی هاشمی سال 1319 در تهران به دنیا آمد. او فرزند سوم خانواده مذهبی و متوسط بود که عشق به اهل بیت علیهم السلام و علمای اسلام در فضای زندگیش موج می زد. سید مجتبی بعد از طی دوران تحصیلات متوسطه به ارتش پیوست و به دلیل شرایط جسمی ورزیده و قدرت بدنی بسیاری که داشت، عضو نیروهای ویژه کلاه سبز ها شد. اما بعد از مدتی با مشاهده جو حاکم بر ارتش و آگاهی بیشتر از ماهیت رژیم طاغوت، از ارتش شاهنشاهی خارج و به کار آزاد مشغول شد. همرزم شهید.
وقتی که جنگ شروع میشه، سید مجتبی از بچه های کمیته و بچه های مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر و بچه های دیگه به استراب با هم دیگه جمع میشن. دو دسته اتوبوس حرکت میکنن، میان به سمت خرمشهر. روزهای اول جنگ. اون حالا جالب اینه که این دو دستگاه اتوبوس هم اتوبوسایی بوده که مواد مخدر هم می‌کردن، توسط همین بچه‌ها توقیف شده بود. مجوزش از آقای خلخالی می‌گیرن. آقای خلخالی میگه خب تنبیه این راننده‌ها اینه که شما رو بیارن برسونن به منطقه جنگی، بعد ولشون کنید برن.
طبق دستور برادرمون آیت الله خلخالی، من به سرپرستی تیم فدایان اسلام به خرمشهر اومدم.
یاد این بزرگان، یاد این مردان و زنان دلاور همیشه زنده است. اینها از خاطره یک ملت و یک تاریخ هرگز نخواهد رفت.
اگر شهید عمر چند روزه را فدا کرده، خدا در پاداش عمر جاودانی به وی می بخشد. اگر زندگی خود را تقدیم کرده، پروردگار زندگی شیرین تر از عسل به او می دهد. زندگی که مانندش چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطری نرسیده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
در ایام الله 15 خرداد سال 42، سید مجتبی و دوستانش به موج خروشان مردم پیوستند و اقدام به آتش زدن یک خودروی ارتشی و مضروب نمودن عوامل حکومت شاه کردند. به همین علت بعد از سرکوب اون قیام مردمی، سید مجتبی به مدت 3 ماه متواری شد و از اون پس دائما در حال تعقیب و مراقبت ماموران پهلوی بود و با کوچکترین بهانه‌ای به منزل او هجوم می‌آوردن و اقدام به تجسس خانه او می‌کردن. صدای شهید هاشمی.
حدود تقریبا 22 روزی که در این جبهه هستیم و تمام مواضع دشمن به طور کلی در هم کوبیده شده. اینا یک پیشروی های جزوی داشتن در شلمچه که با فداکاری های بیش از اندازه به اصطلاح مردم فدایان اسلام، تکاورا که واقعا جانبازان ارتش اسلامی هستند و دیگه ارتشی ها، تانک ها، توپ ها، نفرور ها، تونستیم به طور کلی تمام مواضع دشمن رو واقعا سرکوب کنیم.
بله دوستان، اولین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید سید مجتبی هاشمی رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان بر کفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعه‌ای خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت الله مطهری معروف به عزت شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات عزت شاهی. روزهای مبارزه، قسمت دهم، زندان اوین، فروردین 1354.
شمال غرب تهران، رو تپه های اوین، زندانی با دیوارهای بلند. این زندان اول حالت پادگان داشت و در اختیار ارتش بود. ساختمانی هم در اون نبود و فقط چند تا بنای قدیمی داشت. تو سالهای 50 و 52 و قبل از اون جاسوسان رو تو زندان اوین نگه می داشتن و هیچ متهم سیاسی رو به اونجا نمی بردن. اما بعد از سال 52 زندان اوین در اختیار ساواک قرار گرفت و زندانی های سیاسی رو به اونجا می بردن. اوایل سال 52 بود که عزت شاهی رو از زندان کمیته مشترک به زندان اوین منتقل کردن. وضع سلول خیلی بهتر از زندان کمیته مشترک بود. خوابیدن رو تشک و داشتن دو پتو براش شبیه رویا بود. سکوت مرگبار زندان اوین آزار دهنده بود. عزت برای اینکه از سستی و رخوت دور بشه برنامه ریزی کرده بود. روزی 1500 مرتبه از این گوشه سلول به اون گوشه قدم می زد و می شمرد. 750 مرتبه صبح و 750 مرتبه بعد از ظهر. گاهی می نشست و سوراخ توری رادیاتور شوفاژ رو می شمرد. گاهی هم با مورچه ها سر و کله می زد. صبحا با صدای کلاغا از خواب بیدار می شد. کلاغا لایه شاخ و برگ درختای چنار و گردوی زندان قارقار می کردن و بعد می رفتن. از صدای اونا عزت می فهمید که وقت نماز شده. توی سلول روزی 2-3 ساعت نماز غذا می خوند. تو مدت 4 ماهی که برای اولین بار به اوین اومده بود به اندازه 4-5 سال نماز غذا خونده بود. یه روز در میونم مخفیانه روزه می گرفت. غذای وعده شام و برای سحر و غذای ظهر و برای افطار نگه می داشت. سلول انفرادی برای عزت فضای رخوت‌آور و غریبی داشت. حدود 3.5 ماه تو انفرادی بود تا اینکه اونو به بند 2 عمومی بردن. ناصر نوذری معروف به دکتر رسولی یکی از بازجوهای زندان اوین بود. اون خپل بود با قدی کوتاه و صورتی کشیده و چشمای قهوه‌ای ریز. ظاهری آراسته داشت و پیچیده ترین بازجوی کمیته زندان اوین و کمیته مشترک بود. چند بازجو زیر دستش کار می کردند. شگرد رسولی زیرکانه و خاص بود. اون اول متهم رو به بازجوهای دیگه می سپرد تا حسابی حالشو جا بیارن. بعد خودش دخالت می کرد و با سیاه بازی می گفت این چه رفتار وحشیانه‌ایه که با زندانی می کنین؟ کی به شما اجازه داده با متهم اینطوری برخورد کنین و اونو کتک بزنین؟ بعد با زندانی خوش رفتاری می کرد و بهش شیرینی و شکلات می داد و سعی می کرد به دل زندانی راه پیدا کنه. اگه زندانی فریبشو میخورد و سفره دلشو باز میکرد که بازجویی تموم میشد و اگه زندانی متوجه دروغ و دغل میشد و حرفی نمیزد، رسولی دوباره در اختیار بازجوها قرارش میداد و میگفت من تقصیری ندارم، خودت حرف نزدی و نخواستی کمکت کنم، هرچند من با خشونت مخالفم و معتقدم خر کتک میخوره، ولی خب این راهیه که خودت انتخاب کردی و من ناچارم تو پروندت دخالت نکنم و به همون بازجوی قبلی بسپارمت. روش رسولی خیلی وقتا جواب میداد. اون همیشه میگفت خیلی ها بودن که زیر شلاق و شکنجه خوب مقاومت کردن و چیزی نگفتن، اما با یکی دو بار نشست و برخاست با من به حرف اومدن. با این حال عزت اونو دست به سر و خیت می کرد. یه روز یکی از همسلولیاش رو به اون کرد و گفت عزت، تو چرا با رسولی اینطور برخورد می کنی؟ ازت کینه به دل می گیره، اذیتت می کنه. اما عزت گوشش به این حرفا بدهکار نبود. هر بار رسولی قدم تو سلول میذاشت، همه به احترامش بلند میشدن، اما عزت همینطور که دراز کشیده بود اعتنایی نمیکرد و رو سرش پتو میکشید. هم سلولیش میگفت عزت خیلی خیره سری، نباید اینقدر بی احترامی کنی، لااقل تو این اتاق این کارو نکن، برق اون ما رو هم میگیره. عزت میگفت من با این خوب نمیشم، هیچ حساب و کتابی هم باهاشون ندارم، تا حالا اینطور با اونا رفتار کردم، از این به بعدم همینطوری رفتار میکنم، اصلاً هم برام مسئله ای نیست که فشار بیارن و اذیتم کنن، مطمئن باشین چون منو میشناسن حسابمو از شما جدا میدونن و باهاتون کاری ندارن. یه روز که رسولی متوجه بی‌اعتنایی عزت شده بود گفت عزت کاری نکن میونمون به هم بخوره، میبرم تو تا میخوری میزنم تا. عزت خندید و گفت برو بابا، هرچی بزنی دیگه از کتکایی که تو کمیته خوردم که بدتر نیست، عیبی نداره، کتک خور من ملسه. چند روز بعد دوباره چشم عزت و بستن و از زندان اوین به کمیته مشترک بردن. وقتی عزت قدم تو اتاق نگهبانی گذاشت، افسر نگهبان گفت
باز که توی عزت، دوباره اومدی؟
عزت پوزخندی زد و گفت
سرنوشت منو به اینجا دوخته، تا زندم ارادت باقیه، باید برم و بیام.
افسر نگهبان پرسید کی تو رو آورد اینجا؟ عزت گفت
نمیدونم، اطلاعی ندارم.
افسر نگهبان به بازجوها تلفن زد و بعد گفت
ببین عزت، تهرانی تو رو خواسته.
عزت گفت
بازجوی من که محمدیه، به تهرانی چه ربطی داره؟
افسر نگهبان گفت به هر حال تهرانی احضارت کرده. عزت گفت
باشه، مهم نیست،
و همراه نگهبان به سمت سلول راه افتاد. از حیات که رد می شد محمدی دیدش و بعد از اینکه چند تا فحش آبدار نثارش کرد گفت
این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست عزت، دفعه آخرته، کارت تمومه.
عزت حرفی نزد و با بی‌اعتنایی رد شد. عزت روزای پایانی سال رو هم تو زندان کمیته مشترک بود. دیگه از کتک و شکنجه خبری نبود. روز 25 اسفند بازجو رسولی بعد از آمارگیری رو کرد به عزت و گفت
وسایلتو جمع کن و بیا.
عزت فکر کرد میخوان اونو به بند عمومی بفرستن، اما وقتی به اتاق افسر نگهبان رسید دید عده دیگه‌ای هم اونجا هستند. بعد همه رو به زندان اوین منتقل کردند.